ساعت 18 این صدای
یه رادیو فرداست. خبرها را میشنوید. شماره دیگری از مقامات بلندپایه لیبی استعفا دادند. طرابلس پایتخت لیبی امروز صحنه تظاهرات بر ضد معمر قذافی بود. تظاهرات در شهرهای مختلف عراق 9 کشته بر جای گذاشت. عصر شما بخیر. سفیران لیبی در فرانسه و یونسکو، سازمان فرهنگی تربیتی ملل متحد، امروز جمعه در اعتراض به سرکوب مردم لیبی توسط حکومت معمر قذافی از سمت‌های خود استعفا دادند. قذاف الدم، پسرعموی معمر قذافی، و عبدالرحمن البار، دادستان کل لیبی، نیز در اعتراض به آنچه جوی خون در لیبی نامیدند، از سمت‌های خود استعفا دادند و اعلام کردند که به مردم می‌پیوندند. قذاف الدم که سرهنگ ارتش لیبی و پسرعموی قذافی است، یکی از برجسته‌ترین نزدیکان و مشاوران قذافی به شمار می‌رود. دادستان کل لیبی نیز در نواری که به تلویزیون العربیه فرستاده شده گفت، کشتاری که امروز در لیبی صورت می‌گیرد در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. در حالی که نیمه غربی لیبی به تصرف مخالفان معمر قذافی درآمده است، گزارش‌ها حاکی است که مناطقی از شهر طرابلس، پایتخت لیبی، نیز امروز صحنه تظاهرات بر ضد قذافی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از ساکنان طرابلس گزارش داد که تیراندازی نیروهای امنیتی 5 نفر در محله جنزور در غرب طرابلس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان تظاهرات امروز در عراق، 5 نفر در موسل و 4 نفر در کرکوک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه اما شمار کشته شدگان را 7 تن گزارش کرده است. به پیروی از چند کشور دیگر عرب، امروز در عراق روز خشم اعلام شده بود. 10,000 نفر در اعتراض به فساد مالی و نقصان خدمات عمومی و بیکاری در شهرهای بزرگ عراق به خیابان‌ها آمدند. در بغداد دست کم 5,000 نفر در میدان تحریر تجمع کردند و درگیری‌ها میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روی داده است. نیروهای امنیتی در بغداد با بستن پل جمهوری مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان به منطقه سبز شدند، منطقه‌ای که مقر دولت، پارلمان و رئیس جمهوری در آن قرار دارد. در پی این خشونت‌ها، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، خواستار استعفای استاندارهای بغداد، موسل، الانبار و بصره شده است. آقای مالکی روز گذشته گفته بود القاعده و بعثی‌ها در پشت این تظاهرات قرار دارند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک گزارش اطلاعاتی نوشت، ایران در اقصی نقاط جهان به گونه‌ای مخفیانه سرگرم جستجوی اورانیوم است. گزارش اطلاعاتی یکی از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی که در اختیار خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار گرفته است، حاکی است که ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ایش مشغول رایزنی با کشور زیمبابوه است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز ارزیابی‌های بین‌المللی از کمبود اورانیوم برای پیشبرد برنامه هسته‌ای در ایران حکایت داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، ماه گذشته به طور پنهانی با مقامات ارشد امور معدن در زیمبابوه دیدار داشته است. این گزارش می‌افزاید که این دیدار برای سرگیری مذاکره به منظور تأمین اورانیوم برای ایران صورت گرفته است. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم، ارتباط شما با کارشناسان از طریق همکارم نیوشا بقراطی.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر لنگه،
البته کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی بیرجن.
00420221122484. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. دقایقی گذشته از 6:01 عصر جمعه دیگه و بار دیگه برنامه یک ساعته ی هفتگی زنده و مستقیم رادیو فردا، میزگرد رادیو فردا با شما و کارشناسان، با تماس‌های مستقیم شما. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ی ساعت ششم هستید.
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام اعدام شدن.
اتنام این عراجی فیاد که بودن بیان نده.
تعدادی از مشاورین آقای مهندس موسوی و بنده و تعداد از نزدیکان آقای کروبی تصمیم گرفتم دور هم جمع شم.
منشور در اختیار شورا قرار گرفته.
جنبش سبز این روزها روزهای پرتعلیق و شاید به تعبیری سردرگم رو پشت سر میگذاره. بعد از حضور خیابانی هواداران سبز در 25 بهمن ماه، بعد از یک سکوت یک ساله خیابونی و تجمعاتی پراکنده تر در اول اسفند ماه، به نظر میرسه که دو نفر بیش از هر کس دیگه ای تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به حکومت، که دو حدود دو هفته است در حصر کامل خانگی به سر میبرند. کسانی که دیروز از مقربین تراز اول نظام بودند و مسون از هر گزندی، امروز با دوش کشیدن لقب سران اعتراضات در مرکز سیبل حملات حکومتی قرار گرفتند، تا جایی که فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بیخبری مطلق دو هفته‌ای از نخست وزیر روزگاری محبوب امام و همسرش بنویسند و نگرانی از اینکه چراغ خونه‌شون از 25 بهمن ماه خاموش مونده. تنها چیزی که در برابر چشم مردم هست دری آهنی در مقابل کوچه موسوی. و در سوی دیگه مهدی کروبی، رئیس مجلس پیشین هم که دیوارهای خونش تا پیش از این هدف گلوله افرادی ناشناس هم قرار گرفته بود، کماکان در حصر به سر میبره و تنها ویدیویی که از زمان حصر او به این طرف از این رهبر معترضان در دنیای مجازی پخش شده، افرادی بی سیم به دست رو نشون بده که در مقابل خونه کشیک میدن و خود کروبی رو که با صدایی رنجور و آرام و متفاوت در مصاحبه با تلویزیون رسا متعلق به هواداران جنبش سبز آخرین پیام خودش رو به دست هوادارانش برسونه.
انشاءالله که همه دوستان موفق و معید باشن. این مشکلات و تنگناها و فشارها که برامون رو برای همه پیش رو بده، به زودی از یاد خدا عبور میکنیم و مهم نیست، باید با اراده و عزم محکم در راه اونچه که عقیده داریم بایستیم و مطمئنم که پیروزی، موفقیت، رستگاری، سربلندی از ماست که ایستادیم و از حقوق مردم داریم دفاع میکنیم و به پیمان و عهدی که با مردم بستیم و وعده هایی که قبلش پیروزی دادیم به حاکمیت خودشون، حاکمیت اسلام و حکومت باید با انتخاب و رأی اونا باشه، نه که فرمانبر و مطیع باشن. هرچه ما گفتیم اونا هستن که تعیین کننده هستن و در این راه هیچ گونه رنج و مشقتی هم سخت نیست.
و در این بیخبری از شاخص‌ترین چهره‌های جنبش سبز، یک نام در خارج از مرزها تکرار میشه: شورای هماهنگی راه سبز امید. شورایی و تشکلی که به گفته دو نفر از سخنگوهاش در برگیرنده افراد نزدیک به کروبی و موسویه و برنامه‌هایی رو برای فراخوان‌های اعتراضی عمومی در دستور کار داره. و در این بین، در حالتی که شاید به نوعی سردرگمی رهبری تعبیر بشه، وزیر اطلاعات به تلویزیون میاد تا در صحبت‌هاش به شکلی محوری اعضای شناخته شده این شورا رو هم هدف اتهام خودش قرار بده، در کنار کروبی و موسوی. 0042-02-21-12-24-84. امروز در ساعت ششم میخواییم به مسئله رهبری جنبش اعتراضی بپردازیم و به اینکه در نبود کروبی و موسوی، در حالتی که چراغهای خانه موسوی خاموش مونده، چه بر سر جنبش سبز میاد؟ آیا راه سبز امید میتونه جای خالی سران اعتراضات رو پر کنه یا نه؟ 0042-21-12-24-84 شماره یکی از همکنون میتونید باهاش تماس بگیرید، بازه به روی شما، به روی شما تحلیل هاتون، نظرهاتون و سوالاتون به طور مستقیم و زنده حدود یک ساعت برنامه خواهیم داشت درباره رهبری در جنبش سبز. ازتون خواهش میکنم به طور خاص به مسئله امروز بپردازید و مسئله متفرقه رو مطرح نکنید که بتونیم بیشتر در مورد رهبری جنبش سبز صحبت کرده باشیم. امروز همراه من در ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا از آمریکا حمید دباشی رو داریم، مدرس ایرانشناسی در دانشگاه کلمبیا نیویورک، عضو هیئت مؤسسه انستیتیو مطالعات تطبیقی جامعه و ادبیات و نگارنده 20 جلد کتاب در حیطه تخصصی خودش که از زمان آغاز جنبش سبز و اعتراضات به نتیجه انتخابات به این سو به شکلی از نزدیک و با دقت جنبش سبز رو دنبال کرده و تحولاتش رو. آقای دباشی به شما سلام میکنم در آمریکا و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام از بنده و ممنون از شما که از من دعوت کردید.
اصلا کم. آقای دباشی اگر موافق باشید از یه جای عمومی‌تری وارد این بحث بشیم و نگاهی داشته باشیم اولش به نقش موسوی و کروبی، اساساً به عنوان حالا بگیم شاخص‌ترین چهره‌های جنبش سبز. یه عده میگن که شاید اصطلاح رهبر جنبش سبز رو نباید در موردشون به کار برد. می‌خواستم یه نگاهی شما داشته باشید به نقشی که آقای موسوی و آقای کروبی بازی کردن طی یک سال نیم گذشته در رهبری جنبش اعتراضی.
ببین، به نظر من این نقش رو که حالا شاید دقیق‌ترین عبارت برایش نقش نمادینه یا رهبری نمادین جنبش سبز فعلا بشه بهش اطلاق کرد، بعد میگرده به مناظرات انتخاباتی آخر انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در واقع مبدأ این جنبشیه که در ایران بچه‌ها بهش گذاشتن جنبش سبز. در به خصوص در جریان مناظرات تلویزیونی اون سال 1388 مردم ما متوجه یه نوع تفاوت خیلی ماهوی و اساسی بین مواضع آقای موسوی و کروبی از یه طرف و آقای احمدی نژاد از طرف دیگه بودن. یعنی مسائلی رو مطرح میکردن، با زبان و ذهنیتی صحبت میکردن که نزدیکتر به آمال و آرزوها و واقعیات جامعه ایران بود برای روباینده داشتن. بعد تظاهراتی که از خرداد ماه اون سال به بعد تا بهمن سال بعدش صورت گرفت در ایران و نقش اساسی که هم صحبت‌های آقای کروبی و سخنرانی‌های آقای کروبی و به خصوص بیانیه‌های آقای موسوی که معالاً منجر به منشور جنبش سبز شد، اینا به نظر من از مهمترین اسناد تاریخی در جنبش آزادی خواهی مردم ما در عرض 20 سال گذشته است. این همینطور ادامه پیدا کرد و در نتیجه و با توجه و عنایتی که مثلا فرض کنید اگر ما بکنیم به شعارهای این تظاهرات، یا حسین میر حسین و شعارهای از این قبیل، یه نوع در واقع توافق ضمنی، اگر نه توافق علنی، به دلیل اینکه ما در یه جامعه دموکراتیکی که بتونیم رهبرای یه جنبش رو انتخاب کنیم که زندگی نمی‌کنیم، ما در یه جامعه استبدادی زندگی می‌کنیم و طبیعیه همه این مسائل تحت تاثیر این واقعیته. بین مردم و بین آقای موسوی و کروبی بلوغ پیوسته که بر اساس اون حرف‌های آقایان کروبی و موسوی در واقع برد بیشتری داره در هدایت مردم ما در این فیز خصوصی که ما در جنبش آزادی خواهیم داشت.
آقای دباشی، حالا به هدایت مردم اشاره کرد از طرف آقای کروبی و موسوی و اینکه برد بیشتری داره صحبتاشون. میخواستم در ادامه این برنامه بپردازیم به اینکه در نبود این دو چهره که به طور عملی در واقع الان با نبود این دو نفر ما مواجه هستیم. حالا شاید در بازداشت نباشن به شکل مشخص، ولی در حصر خانگی هستن. می‌خواستم اینم در نبودشون چه اتفاقی احتمال داره که برای جنبش اعتراضی در ایران بیفته. اما اگر اجازه بدید قبل از اون یک تلفن از شنوندگان بگیریم، ببینیم که نظر شنونده‌ها چی هست و برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. سلام می‌کنم به کوروش از ارمنستان و پیش از اون 00420221122484. دوستان دقت کنید، 84 شماره قبلی ما 54 بود، آخرش عوض شده این شماره 00420221122484 شماره که میتونید الان باهاش تماس بگیرید مثل کوروش و درباره رهبری جنبش سبز نظرتون رو بگید. کوروش جان سلام میکنم به شما در ارمنستان.
منم سلام میکنم خدمت شما. من فقط خیلی کوتاه صحبت میکنم. به نظر من این که ما فکر بکنیم که دیشب در زیر اطلاعات اومدن و به صورت خیلی ساده انگارانه اومدن یه سری حرفایی رو زدن و خیلی گافهایی هم دادن، من فکر میکنم این ساده انگارانه باشه. خیلی من فکر میکنم خیلی چیزای دیگه میخواستن بگن که با این فیدبکی که دیدن از سمت مردم این کار رو نکردن، این حرفا رو نزدن و یه سری چیزایی دیگه گفتن که تو برنامهشون نبوده. من فکر میکنم که آقای موسوی کردی تو اون جایی که ما فکر میکنیم نیستن، اینا رو به جای دیگه منتقل کردن. این نظر منه.
خب حالا کوروش من میخواستم از شما بپرسم که جدا از اینکه آقای موسوی و کروبی کجا هستن، به نظر شما اگر که آقای موسوی و کروبی حضور نداشته باشند و نتونن ارتباط برقرار بکنن با هواداران جنبش سبز، چه اتفاقی میفته برای این جنبش اعتراضی که شکل گرفته تو نزدیک به دو سال گذشته؟
من فکر میکنم بینش و آگاهی مردم از این حد گذشته که بخوان به آقای موسوی و کروبی با تمام احترامی که من براشون قائلم، این دو عزیز میتونستن که الان شرایط خوبی تو زندگیشون داشته باشن، میتونستن آهنگ آرومی تو زندگیشون داشته باشن، به دنبال حرف مردم رفتن. من فکر میکنم که مردم دیگه راه خودشون رو پیدا کردن. مردم میتونن که حتی بدون رهبر به دنبال گفتهای خودشون، یعنی رهبر مردم به نظر من اون آرمان هایی هست که دارن در ذهنشون، آزادیه، اون شرایط اجتماعی که الان تو ایران نیست، به دنبال اون چیزا برن. من فکر میکنم که مردم احتیاج به رهبر خاصی ندارن، این دو عزیز به جای خودشون، ولی من فکر میکنم بدون این دو نفر هم میتونن به دنبال اهداف خودشون برن.
متشکرم از شما کوروش عزیز که تماس گرفته بودید با 00420221122484. برمیگردیم سراغ آقای دباشی، میهمان امروز ساعت ششم در رادیو فردا. آقای دباشی، صحبت‌های کوروش رو شنیدیم، نظر شما چی هستش در این باره؟ به نظر شما مردم واقعا راه خودشون رو پیدا کردن و احتیاج به رهبر مشخصی که بتونیم ازش اسم ببریم ندارن در این جنبش اعتراضی؟
ببینید، نظر من اتفاقا خیلی شبیه این دوست ما کوروش از ارمنستان، با این تفاوت که ایشون صحبت‌های وزیر اطلاعات رو ساده انگارانه تلقی کرد. اینا به نظر من البته ساده انگارانه هست، منتها این صحبت‌های ایشون نمودار در واقع فضای محدود و مسدودیه که زعمای جمهوری اسلامی درش دارن زندگی میکنن، در یه حباب و در یه خلایی دارن فکر میکنن، ذهن زبانشون در اون حباب شکل گرفته و با واقعیت هایی که در جامعه ما هست کوچکترین ارتباط حتی مکانیکی چه برسه ارگانیک اینا ندارن. یعنی این زعمای جمهوری اسلامی حالت یه مریضی رو دارن که رفته دکتر و دکتر بهش گفت این شخص سرطان داره، این اصلا در حالت انکار به سر میبره. یعنی که دستور زبانی رو که اینا دارن ازش استفاده میکنن برای بیان این حرفهای سخیف عقب مونده قرون وسطایی، کلمه فتنه 500 دفعه در یه صحبت مصاحبه مطبوعاتی بیاد، بیشتر از اونی که دلیل ساده انگاری اینا باشه، دلیل این است که اینها اصلا نمیفهمن که در دکیرامونشون چه اتفاقی افتاده. یعنی یک فضای امنیتی نظامی رو اینا برای خودشون خلق کردن و یه دی از بچه های معصوم ما رو اینا با اون پول نفت یا مفتی که به طرف اینا میاد ملعبه چیزای زهر طلبی های قدرت طلبی خودشون کردن و در اون فضا زندگی میکنن. هیچ کنه اینی برای وزیر اطلاعاتی، کسی که قراره در واقع اطلاعات عمیق و دقیقی از بافت جامعه و حتی از بافت اپوزیسیونی که باش مواجه هست داشته باشی، این اصلا باور نکردنیه. ولی در اینی که در مورد رهبری باز هم نظر من شبیه کوروشه، این معنا که ببین اولا من معتقد نیستم که آقایان کروبیان و موسوی الان وجود ندارن. هدایت جنبش ها از زندان یا در حصر خانگی این چیز تازه نیست. آقای آیت الله منتظری سالهایی که از معتبرترین و مهمترین و محترمترین کسایی بود در عالم شیعه، منتها در حالی که در حصر خانگی به سر می برد، این حتی در فضای سیاسی خود ایران. بعد رهبران دیگه مثل ماندلا فرض بفرمایید، حتی در یه مرحله از کارش گاندی یا در یه مرحله از کارش مارتین لوتر کینگ، اصلا یکی از مهمترین اسنادی که ما از مارتین لوتر کینگ داریم یک نامه‌ای که از زندان بیرمنگام نوشته. منظور اینه که در
تاثیرگذاریش آقای دباشی کمتر نمیشه اگر بخوان در حصر باشن یا در زندان باشن و از داخل زندان بخوان هدایت، تاثیرگذاریشون بر جنبش اعتراضی کمتر نمیشه.
ببینید منظورم یکی اینه که ما آقایون کروبی موسوی رو نباید به طور کلی از صحنه خارج فرض کنیم. مروان برغوتی در زندان های اسرائیل الان هست و حرفش برای بسیاری از فلسطینی ها او رو رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین میدونند. و اما تأثیر گذاری باید شما ببینید در واقع شتاب تأثیر گذاری رو شما باید ببینید. الان چون در منطقه ما در شمال افریقا بگیرید تا بحرین بگیرید تا عرض به خدمتون یمن، ما شاهد حرکت‌های خیلی شدید و تند انقلابی هستیم که ظرف فرض کنیم چند روز بن علی میزنه به چاک، ظرف سه هفته مبارک میره، ظرف مثلا یه هفته ده روز معمر قذافی رفت یه جای قایم شده از این حرفا. ما اون شتاب رو طبیعیه که بچه های ما که این داستان رو یه سال نیم پیش شروع کردن نگاه میکنن به حوادث لیبی و مصر و تونس و باز هم خیلی طبیعیه که اینا متوقع باشن که ما مثلا یه سال و نیم پیش این داستان شروع کردیم، چرا ما هنوز به نتیجه نرسیدیم. در حالی که اینا به نظر من قیاس مرز خارج یک وجوه مشترک خیلی اساسی هست بین ایران و این مناطق، یه وجوه افتراقی هست. یه معنای انقلابی که مثلا فرض بفرمایید در مصر صورت گرفت، انقلاب رو 30 سال پیش ما کردیم، این چیزی شبیه به اون رو 30 سال پیش کردیم. در نتیجه منظورم اینه که تاثیرگذاری که شما میگین، این تاثیرگذاری با نوع شتابی رو که ما در جنبش سبز شاهدش بودیم به نظر من نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم خواهد شد.
بله.
الو.
الو الو، بله صداتون رو میشنویم. بله داریم صداتون رو.
به این دلیل که شما اگر برگردین به یک سال و نیم پیش، اگر فرض کنین آقای موسوی شده بود رئیس جمهور ایران و خب ایشون هم یه چیزی میشد فرض کنین با اوباما، یعنی با مسائل عزیزی مواجه میشد و باید باهاش براش راه حل پیدا میکرد و همین حالت فعلی به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکرد، در حالی که اعتقاد میلیون ها تن از مردم با اون به تقلب در انتخابات اخیر منجر به این جنبش شده. بعد این خود این یک سال میگذشته تا این حصر خانگی ایشونه که شما نگاه کنین، باز ما به یه حالت دشت رسیدیم، پلاتو بهش میگم، به یه حالت یکسانی رسیدیم که باز حصر خانگی ایشون از 25 بهمن به این طرف، یعنی حوادث 25 بهمن اول اسفند که منجر به حصر خانگی ایشون شد، حالا نه که فرض کنیم قبل از 25 بهمن ایشون و آقای کروبی خیلی دست بازی برای مصاحبه و غیره داشتن، باز جنبش سبز وارد مرحله جدیدی کرده و این مرحله جدید یه شتاب جدیدی به جنبش داده. منظورم اینه که ما در استنباطی که از جنبش اجتماعی که در ایران داریم باید متوجه شتاب ماهوی و مخصوص به خودش بشیم و در مقام مقایسه مالفارق با جنبش‌های دیگه در منطقه نباشیم.
متوجه هستم آقای دباشی، متشکرم. و حالا در ادامه این بحث می‌خواستم اگر که امکان داشته باشه بیشتر بپردازیم به این جایگزینی که شاید داره صورت می‌گیره در شورای هماهنگی راه سبز و امید، یا شاید هم جایگزینی نباشه، ادامه مثلا فرض کنید همون مسیر آقای کروبی و موسوی باشه. اما پیش از اون بازم دعوت می‌کنم نظر یکی دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحث رو ادامه بدیم. سلام می‌کنم به رضا از ایران که تماس گرفته با ساعت ششم با شماره 00420221122484. رضای عزیز سلام بر شما.
سلام، سلام بر شما دوست عزیز.
رضا عزیز به نظر درود بر شما. رضا جان بذارید من سوالمو ازتون بپرسم. به نظر شما در حال حاضر اینکه آقای موسوی و کروبی ارتباطشون تا حد زیادی با دنیای خارج و با هوادارانشون قطع شده چه تأثیری داره بر فضای جنبش سبز و جنبش اعتراضی در ایران؟
ببینید جنبش اعتراضی در ایران با توجه به مناسباتی که در انتخابات ریاست جمهوری و اون تقلبی که روی داد، به قول معروف یک پتانسیلی بود که به انرژی جنبشی تبدیل شد و به خروج در اومد. بنابراین این از قبل بوده، این نتیجه عقده ها و سرخوردگی های فرو خفته 30 سال این ملت بوده، ناکامی هایی که بعد از انقلاب 57 امیدها و آرزو و آمالی که داشتن نقش بر آب شد و این ناکامی به نسل بعد انتقال پیدا کرد. نسل بعد شروع کرد به خروشیدن در سال 88 و ارتباط آقای کروبی و موسوی هم که قطع شده با جنبش، خود آقای موسوی گفته بودش که هر ایرانی یک ستاد، درست؟ بنابراین هر کس الان باید به نوبه خودش این جنبش رو به خروش جوشش این جنبش خوبیش یکی از خوبیاش اینه که یک جنبش تقریبا میتونم بگم بدون لیدر هست.
خب پس شما اعتقاد دارید که رضا عزیز شما اعتقاد دارید که آقای موسوی آقای کروبی در نبودشون اتفاقی نمیفته برای جنبش سبز ایران چندان؟
نه نگاه کنید، اونها برای جنبش سبز ایران مهم هستن، اما نه اینکه تمام جنبش به اونها بستگی داشته باشه.
بسیار خوب.
هند بعد از ترور گاندی، هند راه دموکراسی خودش رو ادامه داد. چرا؟ چون هوشمند طراحی شده بود سیستم به اصطلاح جنبش در هند. این جنبش هم باید به اون هوشمندی و به اون بلوغ سیاسی خودش رسیده باشه که بتونه، اگر هم کاملا ارتباط قطع شد، خب
اصلا خب رسیده به نظر شما؟ فقط یک سوال کوتاه، به نظر شما رسیده به این بلوغ؟
با توجه متفکرینی مثل آقای واحدی، مثل آقای دکتر دباشی که الان من مهمون از برنامه هستم و چند متفکر دیگه ای تو خارج از کشور هستن، دارم به این بلوغ میرسونن جنبش رو.
متشکرم از شما رضا عزیز که تماس گرفته بودید با ما از ایران. سلام میکنم به بابک از سوئد که تماس گرفتید با 00420221122484 شماره جدید ما 00420221122484. بابک عزیز سلام.
سلام
بابک جان، من سوالم از شما این هستش که حالا شما خودتون مقیم سوئد هستی، اول بزنین ازتون بپرسم که شما تازه رفتین سوئد یا چند سالی میشه؟
راستی سوئد نیستش، سوئیسه.
آها سوئیسه، پس اشتباه به من دوستان
گفتن. من حدود 20 سال سوئیسم.
شما به نظرتون حالا که دارین شما مثل ما از بیرون نگاه میکنید جنبش سبز رو، به نظر شما این راه سبز امیدی که الان شکل گرفته، احتمالا خبر رو حتما دنبال کردید، راه سبز امید و شورای هماهنگی که شکل گرفته از بعضی از نزدیکان با آقای کروبی و موسوی، تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه بر جنبش اعتراضی در ایران؟
مسلما تاثیرگذار خواهد بود، ولی من در جنبش میخواستم بگم که با وجودی که من از حس خانگی آقای کروبی و موسوی بسیار متاسفم، ولی یه شانس میبینم تا رهبری قیام سبز، یا بهتر بگم هدایت قیام سبز، به نیروهای جوانتر با پتانسیلی بیشتر به خارج از کشور منتقل بشه، چرا که فکر میکنم خارج از کشور آزادی عمل بیشتری برخوردارن و با دسترسی به تمام نیروهای مترقی میتونن یه هماهنگی کلی به وجود بیارن، چیزی که در ایران مقدور نیست برای آقای موسوی و کروبی. و من شخصا خودم آقای مشاور آقای کروبی رو، آقای واحدی رو واجد این شرایط میبینم.
خب به نظر شما حالا صحبت‌های آقای واحدی یا آقای فرض کنید که اردشیر امیر ارجمند یا باقی کسانی که نزدیک هستن به رهبران به اصطلاح اصلاح طلب در ایران میتونه تا اون حد برد داشته باشه که صحبت‌های خود این افراد داشته؟
100%. ما الان در جنبش‌های ممالک شمال آفریقا میبینیم که این حرکت‌ها بدون رهبری مشخص به اهداف خودشون میرسن. حالا آقایون که هستن و میتونن فعالیت بکنن و ما از فعالیتشون هم بسیار خوشحال هستیم، ولی مشخصا این فعالیتی که آقای آبادی میتونه در خارج از کشور بکنه، مسلما آقای کروبی موسوی در ایران در شرایط امروزی نمیتونن بکنن و مسلم میدونم که آقای واحدی میتونن در این مسیر بسیار قدمای مثبتی رو بردارن.
متشکرم از شما بابک عزیز که تماس گرفته بودید با 00420221122484 از سوئیس. آقای دباشی، بابک رضا که در واقع با شما هم عقیده بود تا حد زیادی درباره جنبش سبز و نحوه رهبری اون، و بابک از سوئیس اعتقاد داشتش که هدایت باید به خارج از کشور منتقل بشه. آقای دباشی، اتفاقا این هم مسئله هستش که منم پیشتر گفتم میخوام در موردش صحبت بکنیم. همین شورای هماهنگی راه سبز امید که گویا تعدادی از اعضاشو که لااقل برای ما شناخته شده هستن برای عموم مردم در خارج از کشور سکونت دارن، و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم دیروز یکی از محورهای اصلی صحبت خودش و بحث خودش رو قرار داد بر در واقع حمله لفظی و اتهام زدن به دو نفر، به همین دو نفر، مشاور آقای کروبی و مشاور آقای میرحسین موسوی. می‌خواستم در مورد این شورای هماهنگی راه سبز امید صحبت کنیم، اما پیش از اون جناب دباشی اگر موافق باشید، چون شاید بعضی از شنونده‌های ما نشنیده باشن صحبت وزیر اطلاعات، یه بخش کوتاهی هولوش 2 دقیقه از صحبت‌هایشون رو با هم بشنویم و برگردیم صحبتمون رو پی بگیریم.
شما ببینید، همین کسی که شما نامشو بردید، اردشیر امیر ارجمند، این آقا در واقع مشاور امیر حسین و اصلا بیانیه های او رو این تدوین میکرد و فقط امضا میکرد. این آقا کسیست که ارتباطش با نفاق روشن و بیانه. سال گذشته این آقا دستگیر شده، بعد از دستگیری رأفت اسلامی شامل حالش شده، بر اساس رأفت اسلامی که شامل حالش شده از زندان اومده بیرون، با طراحی منافقین از کشور فرار کرد، رفته فرانسه. اونجا برادرش که یکی از عناصر جدی منافقین هست مدتی اینو تو خونه مخفی کرد، بعد اومده بیرون، الان هم ارتباطات تنگاتنگی داشت با این مجموعه خدمت شما، و باز از همون جا هم بیانیه ها رو او طراحی میکرد.
تو همین اخیر
آقای کروبی مثلا، که حالا او اصلا یک بحثی داره، یه بحث قابل توجهی که عدد رأی این آدم هایی که دورش اومدن، خودش یکی از نکات قابل توجهیه. یه آدمی که خدمت شما عرض کنم با این آدم همراهه و نقش قابل توجه برای این آدم داره تو ارتباطاتش، یه فردیست به نام مصطفی واحدی. این مصطفی واحدی کیه؟ این کسیست که مدتها قبل از فتنه رفت آمده قابل توجه به انگلیس داشت، از مدتها قبل رفت آمده به آمریکا داشت، به انهای مختلف دنبال این بوده که تو آمریکا خودش رو تثبیت بکنه. این آدم هنوز مرتبطه با اینا، ارتباط داره، خط میده، جهت میده، تو ارتباطاتش خدمت شما عرض کنم که صحبت میکنه که اینجا اینجوری موضع بگیرید، اونجا اونجوری حرف بزن، اینجا اینطوری، چون اینا خداشون این چیزی که من عرض میکنم یه مرکزیتی داره مدیریت رو اینها میکنه، اینه که اینا خودشون نیستن، دارن مدیریت میشن، این مدیریت هم دقیقا بخش عمدش از بیرونه.
صحبت های حیدر مصلحی رو میشنیدیم، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که دیشب در شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی در صدا و سیما شبکه 3 داشت صحبت میکرد، و همونطور که شنیدید آقای واحدی و آقای امیر ارجمند رو به عنوان مشاوران آقایان کروبی و موسوی در سیبل حملات خودش قرار داده بود، همراه با البته اتهاماتی که با آقای موسوی آقای کروبی خودشون وارد کرد. البته همینجا هم خیلی کوتاه آقای واحدی و آقای امیر ارجمند همونجا واکنش نشون دادن در مصاحبه با رادیو فردا همزمان با صحبت‌های وزیر اطلاعات. کوتاه بشنویم واکنش آقای واحدی رو به صحبت‌های حیدر مصلحی.
بودن در آمریکا هیچ اشکالی نداره، کمان که الان کسی که 50 سال آمریکا بوده مشاور آقای احمدی نژاده، اما الان امروز سیستم اطلاعاتی آمریکا نفس راحت می‌کشه، چون هر کس ندونه سیستم اطلاعاتی آمریکا میدونه، و تمام دوستان من و کسایی که دورم میدونن، من اولین بارم آمریکا اومدم. ایشون میگه از قبل از انتخاب ایشون واحدی مرتب میومد آمریکا میرفته. واقعا امروز آقای مصلحی با این حرفش خیال سرویس‌های اطلاعاتی رو راحت کرد که اطلاعات اولیه مربوط به افرادی که به نظر این آدم‌های مهمی هم بودن، مثل ما که به قول ایشون با آقای کروبی خط می‌دیم، سیستم اطلاعاتی را در مورد ما هم اطلاعات بسیار، یعنی هیچ اطلاعاتی نداره.
صدای مجتبی واحدی رو می‌شنیدیم، سخنگو و مشاور مهدی کروبی، که جواب می‌داد به اتهامات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، و همچنین بشنویم کوتاه صحبت‌های اردشیر امیر ارجمند رو باز هم در واکنش به صحبت‌های حیدر مصلحی که دیشب در برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد.
خب این حرفایی که آقایون دنبال میکنن و
مطرح میکنم. ببینید اگر که بنده مشکلی داشتم در زندان بودم، چطور من آزاد کردن در حالی که در یک کشوری بچه ها و جوانانی که هیچ اقدامی را انجام ندادند الا شکری در تظاهرات در زندان ها سر اونها رو میترکونن و به اونها تجاوز میکنن و مورد شکنجه قرار میدن، چیزی یک فردی با سوابق من رفت زندان و بعدا آزاد شد. اگر همچین چیزی وجود داره نشون دهنده ضعف و ناتوانی افرادی مثل آقای مصلحیه.
همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122484. اون که میشنیدید صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود که دیشب از تلویزیون پخش شد و واکنش آقایان واحدی و امیر ارجمند مشاوران آقایان کروبی و موسوی به اتهامات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. همراه ما امروز حمید دباشی از آمریکا هست، مدرس ایرانشناسی در دانشگاه کلمبیا. آقای دباشی، خب این صحبت‌ها رو شنیدیم، این همه پرداختن به راه سبز و امید و به اصطلاح مشاوران آقای کروبی و موسوی، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که حساسیت داره وزارت اطلاعات، آیا برد داره این راه سبز و امید، یا اینکه نه کلا اتهاماتی که به طور معمول وارد میشه؟
ببین، من یادم میاد یه گفتی از مرحوم آقای بازرگان که یه دفعه ازش کسی پرسیده بود رهبر انقلاب 57 رو کی تعیین کرده، گفت شاه تعیین کرده. یعنی همیشه دشمنای یک جنبش اجتماعی هستن که رهبراش رو تعیین میکنن. ولی من معتقدم که ماهایی که در خارج از ایران زندگی میکنیم باید بیش از هر چیز متوجه این باشیم که ذهن و زبانمون تأثیر نجویه به ذهن و زبان توهم توطئه زده‌ای رو که از زعمای جمهوری اسلامی از جمله و به خصوص از وزیر اطلاعاتش میاد. یعنی این ذهن و زبان از بیخ و بن با توهم، با توطئه، با فتنه، با دشمن، که اگر یک کسی به امریکا سفر کرده یا یک کسی به فرانسه رفته این ذاتاً آدم مشکوکیه یا از یک جایی داره برنامه ریزی میشه، یعنی تمام این نور این فکر و ذهنیت چیز ما رو تأثیر میذاره روی نحوه تفکر ما و ما باید ازش فاصله بگیریم، یه فاصله ای که سلامت ذهن و زبان ما رو چیز تأمین میکنه. اگه چیز بدیم من برمیگردم به صحبت دوستمون از سوئیس بابک.
خواهش میکنم.
برای این که ببینین، اولا من زیاد اعتقادی به این تفاوت داخل و خارج، یعنی ما داخل ایران یه محدودیت ها و شانسی هست، خارج از ایران یه محدودیت ها و شانسی هست، من به یه ارتباط ارگانیک قائلم بین ماهای ایرانیایی که خارج از ایران هستیم و هموطنامون که در داخل ایران هستن. ما هیچ کدوممون نه در داخل نه خارج فعال مویشان نمیتونیم بشیم. ما یه حرفی رو از این ور میتونیم بزنیم که شاید یه مقداری راهگشا باشه، ولی خب دستی از دور بر آتش داریم. بعد خواهرها و برادرامون که در داخل ایران در دام این جمهوری استبدادی گرفتارن، اونا دستشون از نزدیکتر روی آتشه، ولی شاید در نتیجه استنباط صحیح تری از این جنبش آزادی خواهی مردم ما دارن، متأسفانه خوب زبانشون بسته از محدودیت های بیشتری دارن، پناه بردن به پشت بوناشون و فریاد الله اکبر میزنن در جمهوری به قول خودشون اسلامی. این ارتباط ارگانیک رو که شما در نظر بگیرین، باید برگردیم به ماهیت جنبش. ببینین، هیچ نوع رهبری کلاسیک نیست. هر جنبشی نه فقط رهبرای خودش رو انتخاب میکنه، نوع رهبری خودش رو هم انتخاب میکنه. الان به وجود اومدن این شورای هماهنگی که با نام آقای امیر ارجمند، آقای واحدی و اکشرت حسنیدی هم هستن، من اطلاع ندارم، این پدیده تازه‌ایه که حتما شکل‌گیریش مبتنی بر این ترس بوده که یک روزی آقایان کروبی موسوی در حصر خانگی یا حصر حتی نوع دیگه باشن و در نتیجه جنبش بدون در واقع یک زبان نهادینه ای نباشه. و این خیلی پدیده مهمی ما سابقه هاشو در بسیاری از انقلاب ها و جنبش های دیگه هم میبینیم. منتها من میخوام اینو بگم که حتی قبل از اینه که آقای امیر ارجمند یا آقای واحدی به خارج از ایران بیان، اینطور نبوده که در خارج از ایران این جنبش یا اصلا به جنبش آزادی خواهی به طور کلی سخنگویی نداشته. یعنی اگر شما توجه کنید به کارهای خانم شیرین عبادی، خانم مهرنگیز کار، خانم شادی سبز، یعنی اولا شما متوجه باشین که همه این جنبش سخنگوهاش مرد نیستن. اگر خانم زهرا رهنورد الان نمیتونه در داخل ایران حرف بزنه، خانم شیرین عبادی حرف میزنه، خانم مهرنگیز کار حرف میزنه. یعنی ماهیت این جنبش، ماهیت جامعه ما لیبی نیستیم که تمام جمعیت کشور 6 میلیونه، تمام جمعیت لیبی نصف جمعیت تهرانه. ما یه جمعیتی هستیم 72 میلیون توی کشورمونه. حالا میلیون ها ایران ایرانی خارج از ایران زندگی میکنه. در نتیجه نوع رهبری و نوع تداومی رو من بیشتر از اینکه به رهبری توجه کنم به تداوم جنبش دارم فکر میکنم. این محدود و مسدود به یک نفر نیست. و حتی اگر که ما بخوایم به اصطلاح حواسمون رو متوجه حسر خانگی آقای کروبی و موسوی بکنیم، باید حواسمون جمع متوجه زندانیای سیاسی عدیدهی بکنیم که علی رغم زندانی بودنشون هنوز نقش اساسی در جنبش آزادی خواهی مردم ما دارن. شما فقط نگاه کنیم به آقای جعفر پناهی. آقای جعفر پناهی رو محکوم کردن به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم و غیر ذلك. الان بعد از صدور این حکم، حضور جهانی آقای جعفر پناهی همونطوری که شما در فستیوال فیلم برلین دیدین بیشتر از اونه اگر که آقای جعفر پناهی آزاد می بود و شخصا خودش می اومد به برلین. آقای جعفر پناهی اولین بار نیست که در یه فستیوال جهانی دعوتش کردن، بسیاری از فستیوال ها بوده و می اومد داوریش می کرد، به هر حال شادش سمتش هم گردنش می داخت و برمیگشت و به هر حال نمی اتفاقی بود. ولی به خصوص بعد از صدور این حکم ناجوان مردانه اخیر حضور جهانی ایشون بیشتر شده. من اصلا تمام حرف من از اول این داستان این بوده که هر کاری که جمهوری اسلامی با جنبش سبز بکنه قدیش میکنه.
خب حالا آقای دباشی اگر موافق باشید دقیقا چون این سوال بعدی من بود یه مقداری دیرتر بپردازیم بهش، این که جمهوری اسلامی چه واکنشی در آینده نشون میده احتمالا نسبت به رهبری های مختلفی که اعمال بشه از طرف از داخل ایران یا خارج از ایران. متشکرم از شما. اگر موافق باشید یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. سلام میکنم به پژمان از ایران با 00420221122484 تماس گرفته. پژمان عزیز درود بر شما.
من هم درود نشستم به خدمت شما جناب آقای نیرشاب اغراکی، همچنین مهمانی گرامی برنامه جناب آقای دباچی.
متشکرم.
همان عزیزم.
متشکرم. پژمان عزیز به نظر شما چطور هستش مسئله رهبری در جنبش سبزا، یا به اصطلاح سرکوب یا حصر یا ایجاد محدودیت از طرف حاکمیت میتونه تأثیر بگذاره روی روندی که این جنبش اعتراضی قراره در آینده احتمالاً طی بکنه، یا اینکه نه تأثیر نداره؟
موضوع تأثیرات که من یه تعریف دو صفحه خودم از چون در بطن جریان جنبش سبز بودم از آغازش تعریفی دارم که در این استعداد نمی گنجه و وقتی گرم بای شما رو نمی گیرم.
خواهش میکنم.
ولی در مورد مسئله به اشارت که آقای مصلحی میگه تا مرد سخن نگفته باشه ای به هنرش نگفته باشه، جناب آقای مصلحی که خودشون در نظام نامشروع عضو بدنی نظام هستن، اگر چنانچه کسانی از بدنی نظام جدا بشن و به مردم بپیوندن و به جنبش سبز بپیوندن، از نظر اونها محکوم و مطرودن و این آقایون شعارهایی از شعارهای آماده دارن که چنانچه این آقایون جدا شدن اینا رو انگار به این آقایون بچسبونن. من کار ندارم. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی مسئله آقایون مسئله است که خب چون در شروع حرکت جنبش این آقایون عجین شدن با جنبش و خب احساس مسئولیت هم کردن، در حقیقت مورد توجه اعضا جنبش هستن، در این تردیدی نیست. اما اینکه صرفا رهبری جنبش دست این دو نفر آقایون باشه این شکل نیست. هر عضو جنبش سبز خودش یک لیدر هست و تعریف جنبش سبز کلن از دیدگاه اینجانی بینی که هر طرز تفکری که خارج از اعتقاد به تمامیت ارضی ایران و کوچکترین اعتقادی به اصلاح در نظام حاکم باشه از نظر جنبش سبز غیر قابل فضیلش هست. این دوتا
بعد از اون جنبش سبز اکثرا از جوانانی تشکیل شده، از دانشجویانی، از کسانی، از برایندی 30 سال فشار مداوم تحت بدترین شرایط جناب بغراتی، تحتش از های شدیدترین رفتار ضد انسانی با جامعه‌ای که فقط میگه من حقوقمو میخوام، بعد مثل آقای مصلحی که خودشون و عواملشون مرتب به خارج رفت آمد دارن برای قراردادهای پنهانی تسلیحاتی با دلالهای اجناس قاچاق از مواد مخدر گرفته تا تسلیحات رفت آمد دارن، آزادن.
مشکرم از شما.
اگر دو نفر عضوی طرفدار مردم بودن و به امریکا رفتن، آیا اینا جرم و گناه مرتکب شدن که بچه‌های آنچنانی بهشون زده بشه؟ متاسفانه جایگاه این آقایون در از نظر جنبش سبز جایگاهی ندارن و رژیمی که مشروع نیست کلن ما روی بحثمون رو کل این نظام هست.
متشکرم از شما پژمان عزیز، ممنون که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شما هم میتونید همین کار رو بکنید، تماس بگیرید با 00420221122484 با ساعت ششم در رادیو فردا و نظرتون یا سوالتون از میهمان برنامه آقای دباشی رو درباره رهبری جنبش سبز با رادیو فردا و دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. یک شنونده دیگه، علی از ایران رو بگیریم، برگردیم سراغ میهمان برنامه. علی عزیز سلام میکنم به شما، متشکرم که ما رو گوش میکنید.
منم سلام میکنم خدمت شما.
علی جان به نظر شما چطور هست؟ شما که خودتون در ایران هستید، اول این سوال ازتون بپرسم، شما هوادار جنبش سبز هستید یا نه؟
من هوادار جنبش سبز نیستم.
خب به نظر شما که هوادار جنبش سبز نیستید، این افرادی که در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن نقششون چطور هست؟ شما اونها رو چطور برآورد میکنید؟
خب فکر میکنم نقششون مشخصه. الان 30 ساله که ما تا قبل از این انتخابات چه یک فدار من میشه گفت که داشتیم نقششون رو میدیدیم، نقش خیلی واضحی نداشتن. یه رو تخا میومد، یه رو ابورا میومد، یه رو هر چی میومدش حرفای خیلی تکراری مسخره میزدن.
خب یعنی به نظر شما مثلا نقشی که آقای واحدی یا امیر ارجمند یا دیگر افرادی که جدیدن از ایران خارج شدن قابل مقایسه است با اپوزیسیونایی که قبلا پخش شد؟
کمتر هم باشه، به خاطر اینکه لااقلش اینه که اونا هر شب یه برنامه‌ای داشتن مربوط می‌دیدنشون، یه تاثیرگذاری بیشترشه، ولی این افراد اصلا کسی نمی‌شناسه الان توی. حالا اگه بخوام خودم رو گول بزنم بگیم چرا آقا اینا خیلی معروفن میشن کنم، ولی جدنش بخوام خدمتتون کسی این آقایون نمی‌شناسه که حالا چی بودن، چی کاره بودن، الان چی هستن.
خب به نظر شما علی عزیز، شما فکر شما اعتقاد دارید که این افراد تاثیرگذاری ندارن؟ من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، این که به نظر شما آینده اون جنبش اعتراضی و حرکت اعتراضی که در ایران به وجود اومد و از انتخابات با به اصطلاح حصر یا شاید بازداشت آقای کروبی و موسوی به چه سمتی میره و چه اتفاقی میفته براش؟
خب مطمئنن این قضیه که به وجود اومد بعد از انتخابات تو ایران تقلب یه بهانه بود براش، یعنی دلیل اصلیش تقلب نبود، یه بهانه بود. بالاخره یک سری از افراد توی مملکت یه سری افکاری داشتن و این تقلب بهانه شد برای اینکه نمود خیابانی پیدا کنه. این
شما اعتقاد دارید که تقلب صورت گرفته یا نه؟
هست. یعنی نمیشه گفتش که حالا اگه اینا رو بگیریم زندانیشون کنیم میشه تفکر مردم عوض کنه. نه، تفکر یک بخشی از این مردم همینجوری میمونه. ولی خب مفصلا در نبودی دو رهبر مثل میشن موسوی و کروبی، چه خب از یه محبوبیتی در همون بخش معترض جامعه وجود دارن، مطمئنا صدای میبینه این جنبششون و حداقلش که دیگه نمود خیابانیش خیلی کم میشه، خیلی کم رنگ میشه.
خب متشکرم از شما علی عزیز که تماس گرفته بودید با ما از ایران. آقای دباشی دو تا نظر کاملا مختلف شنیدیم، یکی پژمان از ایران که گفت هر کسی یک رهبر یا به قول خودشون یک لیدر هستش در جنبش سبز و اینکه در واقع تا حدی با شما و بعضی دیگه از شنوندهای رادیو فردا هم عقیده بود، و علی از ایران که میگفتش که با حصر آقای موسوی و کروبی اتفاقی که برای جنبش سبز میفته اینه که نمود خیابانیش از بین میره. حالا من قیاسی میخوام اینجا مطرح کنم و از شما هم بپرسم نظرتون رو. بین 25 بهمن ماه و اول اسفند، 25 بهمن ماه با فراخوان که نه حالا درخواست مجوز آقای موسوی و کروبی مردم توی خیابون اومدن معترض ها، و در اول اسفند ماه با فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید. خب 25 بهمن ما میبینیم که خیلی تعداد مردم داخل توی ویدیوهایی که دیدیم بیشتر بوده. آیا این رو باید به پای شخص آقای کروبی و موسوی و نقششون بگذاریم یا به پای تمهیدات امنیتی؟ چطور هستش؟
هر دوی این نکته ها به نظر من آقای بغراتی، ولی از این دو نکته مهمتر اتفاقات منطقه است. من اتفاقاتی رو که در ایران از 25 بهمن به این سو افتاده مستقل از اتفاقات منطقه نمیدونم، یعنی به خصوص این 18 روزی رو که مردم مصر در میدون تحریر قاهره جمع شدن و به نتیجه که میخواستن رسیدن بسیار مؤثر میدونم در اتفاقاتی که در ایران از 25 بهمن به بعد افتاده. منتها الان به نظر من هنوز زوده که 25 بهمن اول اسفند رو ما بغل هم بذاریم و ببینیم که به اصطلاح جنبش وارد چه مرحله شده. یعنی دو مرحله قبلی رو که من برای جنبش قائلم، از تظاهرات 25 خرداد تا 22 بهمن که جنبه نمود خیابانی جنبش سبز بوده و در واقع روی تقویم ثابت جمهوری اسلامی روز قدس روز دانشجو غیر ذالک عمل میکرد، مرحله دوم به یه مرحله گسترش گفتمان جنبش بود که در بیانه ها و در منشور جنبش سبز اینا مشهوده. مرحله سوم الان زوده که ما چون هنوز مدتی نگذشته که ما ببینیم مرحله دقیقا چیه، ولی چیزی رو که من معتقدم از همون 25 بهمنم گفتم اینه که الان ایران خودش رو جنبش آزادی خواهی رو که ما در ایران میبینیم بخشی از جنبش آزادی خواهی منطقه است، که انقدر نزدیکه که توی بحرین در خلیج فارس و تا برسه به مراکش. اینه که ولی همونطوری که قبلا گفتم روز 25 بهمن ما شاهد شعارهای رادیکال تری بودیم و مقایسه‌ای رو که با آقای خامنه‌ای شد با بن علی و مبارک در واقع کل مشروعیت نظام رو به صورت عملی به صورت پتانسیل این در جنبش سبز از اولش هم وجود داشته، ولی الان رشد این جنبش اجتماعی به این مرحله رسیده که این شعار رادیکال تر رو داده. منتها شعار رادیکال بیانش ضرورتا خشونت نیست، چون هنوز من معتقدم که خوشبختانه جنبش سبز اولین تجربه تاریخی ما با یک جنبش بری از خشونت و سعی بر گذار مسالمت آمیز به دموکراسیه، و این به چیزش در واقع تبدیل این رادیکال شدن به جنبش های خردی اجتماعی دیگه است تا به خشونت کور. و اون جنبش های خردی سه تا جنبش رو من قائل هستم، جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی. اون ما باید این جنبش سبز رو یه پدیده خلق و سایه که یه دفعه به وجود اومد ندونیم. من معتقدم که همون که دوست ما که از پژمان میگفت و در صحبت‌های علی هم از ایران بود، جامعه ما به این مرحله رشد و تغییر رسیده که متاسفانه این زعمای قوم که عرض میکنم، این مثلا 2000-3000 نفری که در رأس امور هستن و جمهوری اسلامی رو میچرخونن، اینا خود در خودشون یه حبابی ایجاد کردن، در اون حباب زندگی میکنن و ارتباط ارگانیک با بقیه جامعه ندارن. و در مورد رهبری از این مرحله به بعد باز من یه رهبری گسترده تری قائل هستم. یعنی شما فرض کنین الان خانم نسرین سدوده، خانم شیوا نظر آهاری، اینها صرف زندانی شدن این دو خانم به اهمیت اجتماعی اینها اضافه کرده. منصور حسانلو و رضا شهابی به عنوان نمایندگان سندیکه های کارگری که در زندان هستند، این اهمیت جنبش های کارگری رو در واقع نشون میده. مجید توکلی، محمد پور عبدالله و هاره هدایت، دانشجویی که در آن در زندان هستند، نمودار در واقع توش و توان جنبش دانشجویی در ایران که اصلا ریشه های این سه تا جنبش، جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی، اصلا قبل از جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی یه نمود جدیدی پیدا کرده. اینها رو که ما بغل همدیگه بذاریم، به نظر من مسئله رهبری که مورد به بحث امروز ماست، یک رهبری افقی رو ایجاد میکنه که این رهبری افقی حتی در مرحله که جنبش رادیکال پر شده، این رادیکال پر شدن به معنی خوشبختانه اینو همیشه باید نتیجه کنیم، تبدیلش به خشونت کور نیست، بلکه در حالت ایدئال منجر به یه تعامل خیلی ارگانیک خواهد شد بین جنبش سبز و این سه تا جنبشی که عرض کردم.
متشکرم از شما آقای حمید دباشی که همراه ما هستید از آمریکا. سلام میکنم به کیان از آلمان با 00420221122484 تماس گرفته. کیان مدت زیادی هم از پشت خط بوده. سلام به شما کیان عزیز.
درود بر شما آقای بغلاتی. من کیانوش رشیدی هستم از آلمان، با شما سخن میگم
آقای کیانوش.
و پروایی از این رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی ندارم که نام کامل خودم کیانوش رشیدی، ژورنالیست آزاد از آلمان. آقای بغلاتی، در نخست من به شما شاد باش میگم که این گونه آرام برنامه رو برگزار میکنین با شنیدن حرفای از اون سو و از سوی ایرانیا، از اون سو منظور رژیم.
متشکرم از شما
آقای بغلاتی گرامی. همیانه گرامی خوبی پشت خط اومدن و درباره رهبری جنبش صحبت کردن و آقای دباشی هم در این باره سخن گفتند. کنستانتین سیمونوف یکی از نویسندگان شوروی در دوران جنگ جهانی دوم، اینجا من دفاع من از حکومت شوروی نیست، یک کتابی نوشت به نام مردم سرباز به دنیا نمی آیند. یعنی آقای کنستانتین سیمونوف در اون هنگام گفت که مردم نباید به حرف استالین گوش بکنند تا سرباز بشن و برن بجنگن بر علیه فاشیسم هیتلری، و اون کتاب سجلی خودش نوشت که و گفت مردم سرباز به دنیا نمیان، مردم اصلا سرباز هستند. به خاطر همین من هم تاکید میکنم بر گفته همیانان گرامی ما که گفتن همه ایرانیانی که امروز در خیابان ها هستند، در خانه های خود هستند و در دلشون و به شکل عملی مخالفت خودشون رو با این رژیمی که بر سرزمین ما در عرض 32 سال گذشته حاکم شده ابراز میده، هر کدوم خودشون رهبر هستن. انتظار من ایرانی که در خارج کشور زندگی میکنم، من نمیخوام بگم که پشت میدون بشینم و بگم لنگش کن، انتظار من ایرانی این بود که در هنگامی که حیدر مستری دیشب از تلویزیون شبکه 3 رژیم صحبت میکرد، هر تک تک ایرانی به عنوان یک رهبر در خیابون ها می اومد و اون چیزی که پیش از این ما قول داده بودیم که اگر موسوی و کروبی دستگیر بشن و یا در حبس برن ما از اونها دفاع خواهیم کرد. من یک انسانی هستم که نه به موسوی و نه به کروبی به عنوان ایدئولوژیشون باور دارم، اما من از اسلحه دشمن استفاده میکنم. آقای کروبی و آقای موسوی را به هیچ وجه دشمن ایران نمیدونم، دشمن ایران ایرانی نمیدونم. من از این دو انسان که از 2 سال پیش تصمیم گرفتند که به نفع مردم ایران حرف بزنم من دفاع میکنم، اما دیدگاه خودم رو دارم. باور من بر اینه و از آقای دباشی هم میخوام که کاری بکنن که مردم ایران تصمیم خودشون رو در لحظه مناسب ارزیابی لحظه بکنن.
متشکرم از شما
و اونچه که ما قول دادیم انجام بدیم.
متشکرم از شما کیانوش عزیز از آلمان که همراه بودید با ساعت ششم. آخرین شنونده هم رضا از تهران هست که در این برنامه میگیریم. رضای عزیز وقت زیادی نداریم، درود بر شما. خیلی کوتاه اگه میشه در مورد رهبری جنبش سبز نظرتون رو بفرمایید. رضا جان صدای منو میشنوید؟
من تشکر کنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و
متشکرم از
نظر من مخالف نظر بعضی از مجلس بلخص دوست اخیران که از خارج از کشور گفتن دیروز باید مردم میومدن بیرون، اگر دیروز فضای تهران رو میدیدن قطعا فکر میکنم این فرمایش رو نمیکنم. اما
در
مورد جنبش سبز من میخوام یه قدم به عقبتر برگردیم. ببینید کسانی که امروز رهبر جنبش سبز جز 4 نفری هستن که از بین هزاران نفر دولت جمهوری اسلامی اینا رو ساله دونستان ریاست جمهوری و امروز اونا رو فتنه گر مینامه. در واقع جنبش سبز یه حرکت مردمیه که سالها در دل مردم انباش شده، همونجوری که اون آقایی که مخالف بود و اعلام کرد این بهانه‌ای بود که مردم حرکت کنن به طرف بیرو. و من فکر میکنم جنبش سبز رو به تنهایی نگاه کردن فایده نداره. اگه اینو تو تحولات منطقه‌ای ببینیم، حالا که آمریکا تو مصر دوست خود را از دست داده، اگر فردا بر بحرین فشار بیشتری بیاد یا سرصدای بیشتری در عربستان سعودی بشه، اون وقت ممکنه که آمریکا بخواد حرکتی کنه یا دیگران. در واقع محیط داخل ایران و محیط بیرون ایران بیشتر از اسم و افراد و لیدرها فکر میکنم بر جنبش سبز تاثیر داره.
متشکرم از شما.
تاثیر ندارن لیدرها، تاثیر مفید فکر میکنم خیلی بیشتر داره.
متشکرم از شما رضای عزیز که تماس گرفته بودید با ساعت ششم. و آقای دباشی وقت زیادی نداریم، اگر میشه در حدود 1 دقیقه جمع‌بندی خودتون رو، صحبت آخرتون رو بفرمایید که برنامه رو ببندیم.
ببینید آقای بغلاتی، من از این نکته‌ای که دوست ما از آلمان کیانوش گفت، در واقع این استنباط من همیشه اینه که اگر مردم ما در هر مرحله، حالا چه حصر خانگی آقای کروبی موسوی باشه یا هر دلیل و بهانه دیگه، اگر اینا به خیابان آمدند، من اینو دلیل شجاعت و تحور و آزادی خواهی و مبارزه اونا میدونم. اگر نیامدند، من اینو دلیل دوراندیشی و پختگی سیاسی خودمون میدونم. هیچ منتظر یک حادثه به خصوصی نیستم که به این نتیجه برسم آیا این جنبش زنده است یا جنبش زنده نیست. جنبش از نظر من زنده است. رهبر نه تنها شخص رهبران، بلکه نوع رهبری خودش رو که نوع رهبری غلطانه، یک نوع رهبری افقیه و ریشه داره در جنبش های اصیل دیرینه آزادی خواهی و سنفی مردم ما، خودش تعیین میکنه و جلو خواهد رفت. و نشانه اینه که این جنبش همیشه زنده است اتفاقا نه از طرف خود جنبش، بلکه از طرف دشمنان جنبش میاد. یعنی اگر شما یه روز صبح پا شدید دیدین آقای حسین شریعت مداری دیگه یک سرمقاله بر علیه جنبش سبز با بقول خودش فتنه سبز ننوشته، میدونین که جنبش سبز وجود نداره.
متشکرم از شما جناب علی حمید.
جمهوری اسلامی مرتب مشغول کوبیدن جنبش سبز هستند، بدونین که جنبش سبز به انهای مختلف صور مختلف زنده است و رو به جلو.
متشکرم حمید دباشی مدرس دانشگاه کلمبیا که همراه بودید. با ساعت ششم به پایان این برنامه ساعت ششم میرسیم. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم و متشکرم که همراه ما هستید. تشکر میکنم از جان خاکزاد، علی شیبانی و میرویس که من رو در تهیه این برنامه همکاری کردن و همراهی کردن و از من